برنامه جنجال انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف. حسام الدین آشنا استعفا کرد، علی ربیعی جایگزین او شد. واکنش مثبت قطر و پاکستان به سخنان ولیعهد عربستان در خصوص رابطه با ایران و ادامه شرایط بحرانی شیوع کرونا در بسیاری از مناطق ایران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما در روزهای گذشته همزمان با تشدید بحران کرونا در هند، نگرانی‌ها از ورود این گونه جدید ویروس به ایران هم و وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی کرونا در ایران افزایش یافته است. در همین حال وزارت بهداشت ایران هم روز پنجشنبه از جان باختن بیش از 380 نفر در 24 ساعت گذشته به منتهی به پنجشنبه خبر داد. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم همچون مجله پیشین با همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرد از طریق خط تلفن. برامون فرهنگ از این بگو که وضعیت در تهران چطور هست. گفته شده که دست کم 1820 نفر فقط در بیمارستان‌های پایتخت در شبان روز گذشته بستری شدند.
بله رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته که تنها در 24 ساعت گذشته 1820 نفر در بیمارستان‌های تهران بستری شدند که با این حساب در 105 بیمارستان پایتخت 8230 بیمار بستری‌اند که 210 نفر از این افراد هم در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمانند. این آمار البته بسیار نگران کننده است و حاکی از وضعیت بحرانی مقابله با کرونا در ایران. و موضوع عجیبی که بسیار میبینیم اینه که ستاد مقابله با کرونا که باید در این زمینه مقابله کنه و اقداماتی رو برای کاهش این بیماری به اجرا بگذاره، غالبا به عنوان دستگاه خبررسانی عمل میکنه و کمتر میشنویم که از اقدامات در این زمینه خبر بده، فقط به ذکر آمار و ارقام بسنده میکنه. در واقع این گونه مسائل در کنار ناکارآمدی وزارت بهداشت موجب افزایش مبتلایان و جان باختگان ناشی از عوارض کرونا شده. این را هم اضافه کنم که به گفته آقای زالی 85% مرگ و میر در استان تهران مربوط به افرادیه که بیش از 55 سال سن دارند، یعنی در واقع 15% افراد بالای 55 بخت دارند که از کرونا جان سالم ببرند، که بسیار تأمل برانگیز و نگران کننده است. رضا،
دو خبر هم داشتیم که سوء استفاده از سهمیه واکسن کرونا پاکبانان همچنان ادامه داره. دارند یکی از مناطق شهرداری در تهران هم واکسن پاکبانان رو به خودشون، کارمندای این شهرداری به خودشون تزریق کردند.
بله درست رضا، وبسایت رویداد 24 در این زمینه نوشته که بیش از 70 کارمند و کارگر شهرداری منطقه 6 تهران سهمیه واکسن پاکبانان رو به خودشون تزریق کردن و در بین این افراد چند خانم هم وجود دارند، در حالی که در تهران اصولا هیچ پاکبان زن وجود نداره. به دنبال انتشار این خبر، پیروز هنوچی شهردار تهران توییت کرد که دستور داده در واقع اسامی دریافت کنندگان واکسن در سایت شفاف اعلام بشه. و همینطور خبرگزاری ایرنا نوشته که این موضوع از سوی دستگاه قضایی و وزارت بهداشت پیگیری شده و خواستار برخورد با متخلفان شدند. البته این اولین مورد سوء استفاده از واکسن پاکبانان نیست. پیش از این هم در آبادان و همچنین در علی‌آباد کتول در استان گلستان هم چون این مواردی پیدا شده بود که حاکی از نابسامانی و عدم کنترل دقیق در واکسیناسیون افرادی که در اولویت برای دریافت واکسن هستم. در همین رابطه اضافه کنم که جامعه دامپزشکان ایران هم از وزارت بهداشت خواستند که دامپزشکان در اولویت فوری دریافت واکسیناسیون قرار بگیرند، که این هم یک نمونه دیگه از بی‌توجهی و سهل‌انگاری وزارت بهداشت که فکر میکنم ظاهراً مصاحبه هم دارین در این زمینه. رضا،
و از گسترش ویروس جهش یافته نوع هندی در چند شهر ایران هم خبرهای منتقل شده. آیا در این مورد خبر بیشتری و اینکه پروازها بین ایران و هند متوقف شده یا نه؟
در مورد پروازها به نکته خوبی اشاره کردی. در واقع با وجود اینکه حدود 5 روز پیش سازمان هواپیمایی کشور پروازهای هند و پاکستان به ایران و بالعکس و ممنوع اعلام کرد، اما روز پنجشنبه نماینده چابهار معین سعیدی در مجلس گفته که لغو پروازها به این دو کشور به طور کامل اجرا نشده و گفته که چند تبعه هندی در استان بوشهر به این ویروس نوع هندی مبتلا هستند و در ضمن گفته که تردد در مرزهای زمینی استان سیستان و بلوچستان هم همچنان ادامه داره. با توجه به میزان سرایت این نوع از ویروس جهشیافته که میگویند 50% سریع‌تر منتقل میشه و حدود 60% هم بیشتر از ویروس کرونا کشنده است، باید به گفته برخی از مقامات پزشکی منتظر یک بحران خطرناک دیگه باشیم، به ویژه که نمونه های از این ویروس در چند شهر دیگه ایران هم ظاهر شده. این رو هم اضافه کنم که در هند روز پنجشنبه 3600 نفر بر اثر عوارض ناشی از این ویروس جان کرونا جان باختند و نزدیک به 380,000 نفر هم طی شبانه روز گذشته در این کشور به کرونا مبتلا شدند. به علت افزایش ناگهانی بیماران در هند هم گفته شده که ازدحام جمعیت در مراسم مذهبی یکی دو هفته گذشته بوده که در رود گنگ خودشون رو تطهیر می کردند و همچنین شرکت به مردم در کارزارهای انتخاباتی اعلام شده. رضا.
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از سفر به عراق، قطر و عمان روز پنجشنبه به کویت رفت و با مقامات این کشور درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. همزمان وزیر خارجه قطر و نخست وزیر پاکستان هم هر یک جداگانه اعلام کردند که از سخنان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره روابط خوب با ایران استقبال می‌کنند. ولیعهد عربستان سعودی به تازگی در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه انتقاد کشورش از ایران را در ارتباط با رفتارهای منفی تهران دوباره اعلام کرده، اما ابراز امیدواری کرده بود که بشه با ایران به گفته او روابط خوبی هم برقرار کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان.
ما واقعیت این است که در قدم‌های کوچک اولیه هستیم. درست است که ادبیات عربستان سعودی عوض شده. یعنی یک روزی آقای محمد بن سلمان خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه کرد، الان صحبت از این می‌کنه که خواهان پیشرفت ایرانه و خواهان روابط همجواری هست، ولی خب دلایلی هم آورده گفته که تا زمانی که این مسائل حل نشه چنین چیزی انجام نمیگیره. ولی در عین تمام این مسائل، این 40 ثانیه‌ای که دیروز راجع به ایران حرف زده ادبیات جدیدی داشته. این ادبیات جدید هم اون آقای بن سلمان و هم ایران ارتباط دادن با مسئله یمن و ظاهرا این است که اگر اینها بتونن به هم دیگه نزدیک بشن، اولین کاری رو که میتونن به هم دیگه توافق کنن این است که راجع به مسئله یمن به یک راه حلی برسن، چون در مسئله یمن احتمال این که بتوانن به توافقی برسن بیش از مسئله عراق، سوریه، لبنان و غیره است.
اشاره کردید به مسئله یمن. روز گذشته وزیر خارجه ایران آقای ظریف در مسقط گفته شده که با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی‌ها در عمان دیدار کرده و از این طرف هم وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تیموتی لیندرکینگ رو نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن به عربستان بفرسته و به عمان و امروز پنجشنبه قرار بوده که وارد بشه. چقدر این تحولات میتونه به هم مربوط باشه؟ یعنی مشخصا برای حل بحران یمن صورت گرفته باشه؟
حتما همه اینا به هم مربوطه، چون از یک جانب همونطور که میدونید آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این جنگ تمام بشه، عربستان سعودی مایل هم هست که این جنگ تمام بشه، چون به هر حال بعد از 5 سال جنگ به دستاوردهای عجیبی نرسیده. ایران هم تصور میکنه با کمک به حل مسئله یمن شاید بتونه یه مقدار روابطش رو با آمریکا بهتر بکنه، احتمالاً از این طریق پیشرفتی در زمینه مسائل هسته‌ای به وجود بیاد. مسقط پایتخت عمان تبدیل شده به یک مرکزی برای حل مسائل یمن، چون همونطور که میدونید عمان همسایه یمن هست و اختلافاتی که و اشکالاتی رو که در یمن ایجاد میشه در روی عمان تاثیر میذاره و همین علت حرفایی هم که آقای ظریف در یمن در مسقط در مورد یمن حرفای جدیدیه، برخلاف دفعه گذشته که عربستان سعودی اعلام آتش بس کرد و ایران یه مقدار شرط و شروط براش قرار گذاشت، این بار آقای ظریف در مسقط در اعلامیه‌ای صادر کرده بعد از تماس با عبدالسلام رهبر حوثی‌ها و اعلام کرده که بایستی آتش بس رو بهش احترام گذاشت، یعنی مخالف اون نظری که حوثی‌ها قبلا داشتن. حالا باید ببینیم که تا چه حد این مسئله میتونه پیشرفت کنه، چون در درون خود حوثی‌ها هم اختلاف نظر زیاد است.
آقای صدرزاده، در این معادله، یعنی احتمال بهبود رابطه ایران با عربستان سعودی یا حل بحران یمن و دیگر از این مسائل از جمله رابطه بهتر ایران با امارات متحده عربی، در این پازل اسرائیل در کجای اون قرار خواهد گرفت؟
اسرائیل چندان مایل نیست که روابط ایران با این کشورهای عربی لااقل حوزه خلیج فارس بهتر بشه، چون به هر حال اسرائیل برای بهتر شدن روابطش یا ایجاد اصولا روابط با کشورهای عربی همیشه از کارت خطر ایران استفاده کرده، و به خاطر خطری که ایران، اسرائیل و کشورهای منطقه از جانب ایران به اسرائیل احساس میکردن، اینها حاضر شدن به هم نزدیک بشن. حالا اگر ایران روابطش رو با عربستان، امارات و دیگر کشورهای عربی منطقه بهتر بکنه، وقتی این کارت از دست اسرائیل گرفته میشه به عنوان ایران خطر اصلی. و همین علت هست که من فکر میکنم اسرائیل از این نزدیکی بین ایران به کشورهای عربی چندان خوشنود هست.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در فرانکفورت آلمان بود. اما سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل میگوید که کشورش با تأسف به این اطمینان رسیده که بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حتمی است. مقامات اسرائیلی در حالی از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی و تأسف می‌کنند که سومین دور این گفتگوها در وین در جریان است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در واشنگتن و سازمان ملل، روز پنجشنبه 9 اردیبهشت در گفتگویی با رسانه واینت در تل‌آویو گفت ارزیابی اسرائیل این است که توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آینده امضا خواهد شد. آقای اردن اضافه کرد که مقامات آمریکا به آگاهی اسرائیل رساندند که در روند مذاکرات غیر مستقیم با ایران به مشکل برخوردند، اما اسرائیل با تأسف به این ارزیابی رسیده که دو طرف آمریکایی و ایرانی در چند هفته آینده به توافق خواهند رسید. به گفته سفیر اسرائیل، مشکلات کنونی آمریکا و ایران در مذاکرات جاری غیر مستقیم طرفین در وین ناشی از اختلاف مربوط به برداشتن این یا آن بخش از تحریم‌ها علیه ایران است، اما مقامات ایرانی تشخیص دادند که اراده کلی آمریکا مبتنی بر بازگشت به برجام شکل گرفته است. سفیر اسرائیل اضافه کرد که کشورش به آمریکا گفته که بازگشت به همان توافقی که در زمان دولت باراک اوباما با ایران به دست آمد یک اشتباه و حتی یک اشتباه بزرگ است. او این سخنان را یک روز پس از دیدار و گفتگوی میر بن شبات، مشاور امنیت ملی اسرائیل، با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن که خود آقای اردن نیز در آن حضور داشته بیان کرد. آیا این به آن معناست که در آینده نزدیک شاهد بروز یک شکاف جدی در سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا با بزرگترین متحدش در منطقه خواهیم بود؟ میر جاودانفر، تحلیلگر و استاد دانشگاه در اسرائیل.
احتمال شکاف بین دولت اسرائیل و دولت آمریکا بر سر مسئله ایران وجود داره اگر آقای نتانیاهو دوباره موفق بشه و دولت تشکیل بده. شما میدونیم که آقای نتانیاهو شدیداً با برجام مخالفه و قبلا هم دیدیم که چجوری این مخالفت رو ابراز کرد و حتی حاضر شد که بره در کنگره سخنرانی کنه. ولی اگر احزاب مخالف آقای نتانیاهو به رهبری آقای یائیر لپید موفق بشن دولت تشکیل بدن، احتمال بروز اختلافات جدی بین اسرائیل و آمریکا در مورد ایران کاهش پیدا خواهد کرد، چون به نظر میاد که مخالفان آقای نتانیاهو ترجیح میدن که اختلافات خودشون رو با آمریکا پشت پرده حل بکنن.
به گفته گیلاد اردن، احیای برجام از نظر اسرائیل بخشیدن جنبه قانونی به عملکردهای افراطی کشوری است که در سلطه نیروهای عقب مانده و فناتیک قرار دارد و به آنها امکان می‌دهد که هزاران سانتریفیوژ پیشرفته داشته باشند و حتی زمان دستیابی به سلاح هسته‌ای را هم برایشان کوتاه خواهد کرد. لذا اسرائیل نمی‌خواهد بخشی از این روند باشد و مایل نیست که به آن مشروعیت بدهد. پایان نقل قول. سفیر اسرائیل همچنین گفت که به مقامات آمریکا تاکید کردیم که ما آزادی عمل خود را حفظ کرده و در برابر هیچ توافق بین المللی که بخشی از آن نباشیم دست بسته نخواهیم نشست و به گفته او آمریکا نسبت به این امر تفاهم نشان می‌دهد. منظور آقای اردن از دست بسته نبودن و تفاهم نشان دادن آمریکا چیست؟ آیا اسرائیل وارد جنگی مستقیم با ایران خواهد شد؟ معیر جاودانفر:
به نظر من اگر هر دو طرف برگردند به برجام آمریکا و ایران، احتمال حملات اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران کاهش پیدا خواهد کرد، چون این میتونه ضربه بزرگی به روابط اسرائیل و آمریکا بزنه. حتی به نظر من آقای نتانیاهو حاضر نخواهد بود که همچین کاری رو بکنه، مگر اینکه شواهدی پیدا بشه که ایران تصمیم گرفته که بمب اتم بسازه، که اونم احتمالش خیلی سخت هستش. ولی چیزی که احتمالش بالاتر هستش این هستش که برخلاف وجود برجام به نظر من حملات اسرائیل به تأسیسات سپاه پاسداران و همپیمانانش در سوریه ادامه خواهد یافت و ما هیچ تغییری در این سیاست اسرائیل نخواهیم دید.
نخست وزیر اسرائیل غیر از اعزام مشاور امنیت ملی خود به واشنگتن، یوسی کوهن رئیس موساد را هم راهی آمریکا کرده تا او نیز بخشی از تلاش‌های اقناع دولت جو بایدن به خودداری از بازگشت به برجام باشد. اما گزارشی در خصوص دیدارهای او با مقامات آمریکایی منتشر نشده است. آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیست که قرار بود با هدفی مشابه این هفته به آمریکا برود، در پی گسترش درگیری‌های روزهای گذشته اسرائیلی‌ها با فلسطینیان در شرق اورشلیم و نوار غزه سفرش را به موعد نامعلومی موکول کرد. کوخاوی پیشتر گفته است که بازگشت آمریکا به برجام یعنی جنگ اسرائیل با ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما روز پنجشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت با حفظ سمت به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران منصوب شد. این موضوع معمولاً آنچنان خبرساز و پرحاشیه نیست، اما این انتصاب در پی استعفای حسام الدین آشنا انجام شد، کسی که پس از افشای فایل پرحاشیه مصاحبه محمد جواد ظریف هدف حمله بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران قرار گرفت و متهم به دست داشتن در افشای این فایل شد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه ساعتی پیش در این باره به رادیو فردا این چنین گفت:
متن که آقای روحانی برای انتصاب آقای ربیعی نوشتن و هیچ نامی و تشکری از آقای آشنا و همکاری افسالش نکردن، خب معنای برکناری رو بیشتر به ذهن متبادر میکنه. البته خب در رسانه‌های رسمی استعفا هم اومده، ولی ما هنوز اطلاعات دقیقی از این مسئله نداریم که آقای آشنا به علت دخالتش در سرقتی، به تعبیر دولت سرقت اون نبار آقای ظریف، برکنار شده یا نه به علت قصورش. خب یه مقدار این مبهمه، چون که در انتشار اون فایل از هان داشت به تدریج به سمت اطلاعات سپاه میرفت، اینکه افرادی که در اونجا بودن گرایش سابقا احمدی نژادی داشتن نقش داشتن، حتی به سمت روسیه و اسرائیل میرفت، ولی ناگهان این مسئله پیش میاد. به هر حال باید یه مدار ورود بکنیم به مضمون این فایل صوتی، نواری که خب محورش تاریخ شفاهی ظاهرم بوده و آقای ظریف در دفاعش نوشته که این بحث نظری بوده، تجربه‌ای بوده برای دولت مردای بعدی، قرار نبوده منتشر بشه. یه مقدار مضمون فایل رو هم ببینیم، جا به جا ببینش توسط مجری خب بحث میره رو انتخابات. اینجا به نظر من یه خورده گره این فایل هست، در حالی که اساساً این فایل برای آیندگان هست یا برای تاریخ شفاهی هست یا انتقال تجربه به دولت آینده، بس نباید بره روی انتخابات. این یه جرگاه هست. یه جرگاه هم اینه که خوب چه کسانی از انتشار این فایل ضرر کردند. حالا ما مقیاس درون ساخت قدرت رو می‌بینیم، در مقیاس بیرونی کل نظام جمهوری اسلامی، فرمانده میدان که آقای خامنه‌ای است و طرفداران میدان و کارگزاران میدان که سپاه و سپاه و قدس، خوب اونا ضرر کردن. اما فرض بگیریم اگر فرد درون دولت مثل آقای آشنا نقش داشته باشه، چه سودی برای آقای آشنا داره؟ کسی دیگری که بیشترین ضرر رو کرده شخص آقای ظریفه، مجری این برنامه، انتصاب به کارگزاران داره، مرتب میخواد آقای ظریف رو بکشه به بحث انتخابات. و بعد دولته که اخیراً و مدت هاست بهش حمله میشه، نفوذی دارین، گاندو هست، موزه سازشکارانی دارین در برابر کرد. بنابراین سودی به جیب دولت یا آقای آشنا نمیریزه از افشای این فایل. ببینید در کشورهای نرمال جهان وقتی خطای مهمی اتفاق میفته، خب بالاترین مسئول استعفا میده، ولی جمهوری اسلامی حکومت نرمال نیست و آقای روحانی برای منافع خودش حتی یه مقدار خرج خودش و از آقای ظریف جدا کرد و گفت که الزاماً من و دولت هم راه نیستیم با همه تحلیل هایی که در اونجا گفته شده، و برکناری یا استعفای آقای آشنا مستقیم در ارتباط با آقای روحانیه. آقای روحانی هم دیروز به وزارت اطلاعات در یک دستورالعمل شداد و گلازی گفت که برای بگیرین و به اصطلاح بی‌رحمانه برخورد بکنین. تا اینجا خب همه چی علیه، یعنی انگشت اتهام به سمت آقای آشنا میره، ولی میتونه این باشه که بله مثلا فشار از رو دولت کم بشه، ولی فکر نمی کنم در این جنگ بی‌رحمانه‌ای که علیه دولت رفت جریان مقابل به جز استیضاح ظریف و حمله به خود روحانی یا حداقل فشار روانی و تبلیغاتی آوردن به استعفای حسام الدین آشنا کفایت بکنه. بنابراین ما باید صبر بکنیم این روند پیش بره. آشنا اولین عکس العملش در برابر حمله ای که بود کردن این بود که این مکر افرادی که این نوار رو افشا کردن به خودشون برخواهد گشت. یعنی اولین عکس العملش این بود که آدرس رقیب رو بده، یعنی اطلاعات سپاه رو بده. به هر حال باید صبر بکنیم، اطلاعات سپاه مظنون مهمتری است برای افشای این فایل تا آقای آشنا، که فکر نمی‌کنم سود زیادی، حداقل تو الان برای من روشن نیست که آقای آشنا چه سودی مثلا برده از افشای این فایل صوتی.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و ما همزمان با انتشار اخباری در رسانه‌های ایران مبنی بر سوء استفاده از سهمیه واکسن کرونا، پاکبانان شهرداری، جامعه دامپزشکان ایران در نامه‌ای به محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از نحوه مدیریت واکسیناسیون در ایران انتقاد کردند. جامعه دامپزشکان ایران در این نامه به قرار نگرفتن نام دامپزشکان در فهرست اولویت‌های اولیه واکسیناسیون وزارت بهداشت اعتراض دارند. در همین زمینه نظر پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران را جویا شدیم.
ببینید طبق تحقیقاتی که ما کردیم یک کمیته علمی گذاشتن برای اینکه اولویت‌ها چجوری در نظر بگیرن، ولی از اونجایی که به نظر من در ایران در خیلی جهان نگاه سیستمی وجود نداره، این کمیته علمی شاید واقف به تمام بُعدهای یک صنعت یا یک کسب و کار نباشه، کما اینکه ما دامپزشکا یه قسمت عمده‌ای از بهداشت شهر و بهداشت مواد غذایی افراد رو داریم تامین می‌کنیم، یعنی بازرسی گوشت، بازرسی مواد غذایی پروتئینی، شیر، همه اینا مضافن که قسمت عمده ای از کار ما با حیوانات خانگی بستگی داره. درسته که مریض ما یک حیوانه، ولی مسلماً حیوان خودش با پای خودش نمیاد پیش ما، یه آدم حتی بعضی وقتا چند تا آدم کنارش میاد پیش ما. مضافن این که در زمان معاینه یه حیوان من حداقل به یک دستیار و یک کارشناس نیاز دارم، که شما اگه حساب کنید فقط یک نفرم کنار حیوان قرار گرفته باشه این شو 4 نفر آدم در زمان معاینه یک حیوان، در حالی که یک انسانی که مثلا به یک ارتوپد مراجعه میکنه خودش و پزشک و با فاصله میتونن صحبت کنن با هم. و یه نکته دیگه هم که بخواید در نظر بگیریم این که انتقال کووید از پرفسانان ثابت شده که ممکنه اتفاق بیفته، در زمینه حیوانات دیگه درسته که اثبات نشده که وجود داره، ولی معنیش این نیست که وجود نخواهد داشت در آینده، و خود حیوان هم در خیلی از مواقع میتونه برای ما ناقل فیزیکی باشه. وزارت بهداشت متاسفانه از اصل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان همیشه سوء استفاده کرده به نفع خودش. ببینیم اداره مبارزه با بیماری های مشترک که حتی از آقای دکتر گویان در اینجا نقش دارن زیر مجموعه وزارت بهداشت، در حالی که در حال حاضر در وزارت بهداشت شاید بگم بند 3 یا 4 نفر ما دیگه دامپزشک بیشتر نداریم. در زمان‌های قدیم دامپزشک‌ها هم در وزارت بهداشت یا همون وزارت بهداری قدیم نقش پررنگی داشتن، ولی متأسفانه این یک سوی نگری وزارت بهداشت در زمینه پزشکا همیشه وجود داشته و الان هم مخصوصا تو واکسیناسیون داریم می‌بینیم که تا منشی‌ها و تا کادر اداری بیمارستان‌ها دارن واکسینه میشن ولی ما دامپزشکا در اولویت قرار نگرفتیم. ببینیم خیلی برای من جالبه که همین الان تو واکسن‌هایی که تو ایران داره در سیستم وزارت بهداشت در واقع با نظارت وزارت بهداشت تولید میشه، یکی از واکسن اصلیایی که روش بحث واکسنیه که مؤسسه رازی ساخته که یک مؤسسه دامپزشکیه و زیر مجموعه دامپزشکیه. به نظر من از آمارهایی که داره در کشور اتفاق میفته ما میتونیم مدیریت وزارت بهداشت رو ببینیم و یه تناسبی از واکسن‌های تزریق شده به افراد نسبت به واکسن‌هایی که اصلا وارد کشور شده. من قبول دارم که ما واکسن بهمون نفروختن یا هرچی، ولی همین الان آمار واکسن هایی که خودشون اعلام کردن به کشور وارد شده و شما نگاه کنین به نسبت واکسنی که تجویز شده واقعا نظر من اصلا حاکی از اینه که خودشون هم یه سردرگمی دارن و حتی نمیدونن با چه شرایطی باید واکسن رو تجویز کنن. خب بحران که داریم میبینیم چیه که داره در واقع تلفات در کشور میره بالا و میزان آلودگی که داره میره بالا، به نظر من شیب ترسناکیه. کما اینکه من تو نامم هم اشاره کردم واقعا اگه میخوان دامپزشکا رو در اولویت قرار ندن لاقل بگن و ما کسب و کارامون رو تعطیل کنیم. از روز اول کرونا اعلام کردن که دامپزشکا در کسب و کارهای گروه یکن و باید در واقع کسب و کارشون باز باشه، یعنی اولا ما رو گذاشتن جلوی دشمن و پشتمون رو خالی کردن. اگه واقعا اینطوریه بگن یک سری کسب و کارهای دیگه تعطیل بشه، یک سری ادارات تعطیل بشه که لاقل تلفات بیاد پایین و واقعا زنجیره انتقال کنترل بشه.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما جشنواره جهانی فیلم هات داکس در شهر تورنتو کانادا از پنجشنبه به مدت 10 روز 27 دور از فعالیت سالانش را به صورت آنلاین آغاز کرد. امسال به این رویداد سینمایی 4 فیلم مستند از ایران همراه یافته که یکی از آنها به نام الناز عزیز به پیامدهای ناشی از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران پرداخته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هات داگز بزرگترین جشنواره فیلم مستند در آمریکای شمالی است و امسال ریاست آن را کریستوفر مکدونالد، بازیگر معروف آمریکایی، در دست دارد. به این رویداد سینمایی در شهر تورنتوی کانادا بیش از 200 فیلم مستند از 66 کشور از جمله ایران راه یافته که در چندین بخش گوناگون از جمله بخش رقابتی ویترین جهان اکران می شوند. فستیوال جهانی هات داگز، یکی از مهمترین رویداد سینمایی برای مشاهده و بحث و گفتگو پیرامون مستندهای برجسته سال است و با هدف ترویج و گسترش تولید فیلم مستند در دنیا راه اندازی شده و همه ساله مستندسازان، تهیه کنندگان، خریداران و پخش کنندگان فیلم مستند در این جشنواره شرکت می کنند. این فستیوال قرار بود امسال مانند هر سال به صورت عادی برگزار شود، ولی گسترش شیوع ویروس کرونا در کانادا آن را بدل به یک جشنواره مجازی کرده. 4 فیلم کوتاه و بلند مستند از ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند که یکی از آنها به نام الناز عزیز ساخته مانیا اکبری به بخش رقابتی ویترین جهان راه یافته. تهیه کننده این مستند جواد سلیمانی، همسر الناز نبیعی، از مسافران هواپیمای اوکراینی است که در 18 دیماه 98 با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در تهران سرنگون شد. این فیلم مستند نه تنها به قربانیان این فاجعه، بلکه به زندگی تلخ هزاران بازمانده آنها نیز اشاره دارد. مستند نان مقدس ساخته هنرمند فقید رحیم ذبیحی، فیلمساز کرد ایرانی، دیگر فیلم جشنواره هات داگز است که درباره زندگی پرماجرا و خطرناک کولبران است.
12 ساعت کمین در برف کولاک که همین دیشب انجام شد.
چشمان تیز بین مرزبان به افقی دور همیشه باز است.
این سهرا که از دید ما پنهان نمیماند و اینجا کنترل به معنای واقعی صورت میگیرد.
نان مقدس هم به بخش رقابتی جشنواره هات داگز در شهر تورنتو راه یافته. مستند بلند در همسایگی ماه ساخته رضا فرهمند و عروسک به کارگردانی الهه اسماعیلی هم در بخش‌های مسابقه این فستیوال اکران می‌شوند. 27 جشنواره هات داگز تا 19 اردیبهشت ماه جاری در شهر تورنتو فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتیش با انتقاد از طرح مسکن مهر، وعده مسکن اجتماعی و بعد مسکن ملی رو داد.
وزیر مسکن ما، وزیر راه و شهرسازی ما قول داده که در 2 سال آینده 400,000 واحد مسکونی برای بازسازی بافت‌های فرسوده و 500,000 برای تکمیل اونها، مجموعاً 900,000 اقدام بکنه.
8 سال از ریاست جمهوری روحانی میگذره و حالا خرید خونه برای بسیاری از مستاجرها تنها یک رویاست. افزایش نجومی اجاره خونه ها باعث شده عده زیادی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در این 8 سال شاهد بروز پدیده هایی از جمله پشت بام خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی و غیره هم بودیم. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
100 میلیون داریم، با 1 میلیون نمی‌دونیم پیدا کنیم.
اونی که پارسال می‌داده 150، امسال اومده کرده 300.
طرف با 50 سال سن میگه من یه کارگرم برج 1 و 400 حقوقم 1 تومن، چجوری من اجاره بدم؟
در صورت تمایل از محل زندگی خودتون فیلم بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و از مشکلات تهیه سرپناه بگید. از نرخ اجاره خونه و مشکلات پیدا کردن خونه مناسب. اگر در محلی غیر معمولی زندگی می‌کنید و یا کسانی رو دیده اید که در کانکس، چادر و غیره زندگی می‌کنن، از تجربه و مشاهدات خودتون بگید. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلمبرداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید.
به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و آخرین برنامه این مجله خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران پنجشنبه شب در آخرین دیدار در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در شهر گوا در هند با نتیجه پرگل 4-2 تیم الریان قطر را شکست داد و به عنوان تیم اول گروه ای راهی دور یک‌هشتم نهایی یا دور حذفی شد. گل‌های سرخپوشان را در این مسابقه شهریار مغانلو و احسان پهلوان در نیمه اول و کنانی زادگان و عیسی آل‌کثیر در نیمه دوم به ثمر رساندند. پنجشنبه شب همچنین تراکتور ایران در گروه بی از ساعتی پیش به دیدار تیم میزبان این گروه شارجه امارات رفته است. تراکتور در صورت پیروزی شانس دارد که به عنوان تیم دوم این گروه جواز صعود بگیرد. فولاد ایران هم در گروه دی در یک دیدار تشریفاتی در شهر ریاض عربستان برابر تیم الوحدات اردن به میدان رفته است. پرونده حضور تیم‌های ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا جمعه شب با دیدار استقلال ایران با الشرطه عراق در گروه سی در شهر جده عربستان بسته خواهد شد. آبی‌های ایران با 8 امتیاز در صدر این گروه قرار دارند و از شانس زیادی برای صعود به عنوان تیم اول گروه برخوردارند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال روز پنجشنبه در کنفرانس خبری پیشبازی امشب تیمش ضمن قدردانی از مهمان نوازی فدراسیون فوتبال عربستان ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک تیم‌های عربستانی هم برای مسابقه به ایران بیایند. مصاحبه جنجالی دو روز پیش مازیار زاره سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی در مسابقات دست اول بعد از دیدار با خیبر خرم‌آباد طی چند روز اخیر در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. زاره بعد از شکست دو گله برابر حریف در کنفرانس خبری بعد از این مسابقه گفته:
واقعا متاسفم واسه تک تک افرادی که توی فدراسیون هستن. به نظر من یه خصومت بسیار شدیدی با شهر انزلی و ملوان دارن. من بازم تکرار میکنم، وسایل فنی به کنار، کاملا از پیش تعیین شده. من موقعی که مربی شدم چیزهایی دیدم و میدونم درباره داوری، درباره پشت پرده فوتبال، بزنه بگیرد و واقعا متاسفم و واقعا با اینکه اول راه همه به زور توی این فوتبال هستم، بخاطر شهرم هستم، بخاطر ملوان هستم.
و فدراسیون بین المللی جودو روز پنجشنبه با انتشار حکمی فدراسیون جودو ایران را به مدت 4 سال از هر گونه فعالیت تعلیق کرد. در حکم فدراسیون جهانی جودو آمده با توجه به حکم محرومیت موقت جودوی ایران از سپتامبر سال 2019 که به حالت تعلیق در آمده بود، محرومیت فدراسیون جودوی ایران تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آقا تو دیلم هر گربه ایلم
مجتبت هاش تو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
بله، به پایان این مجله خبری نیمه شب رسیدیم. فقط اضافه کنم که بازی تیم‌های تراکتور تبریز با شارجه امارات 2-0 به سود تراکتور به پایان رسید و این تیم بعد از همین شارجه با 10 امتیاز در رده دوم گروه بی قرار گرفت و تیم فولاد خوزستان هم 1-0 از تیم الوحدات اردن شکست خورد و در رده آخر گروه خودش گروه دی قرار گرفت. به پایان این مجله رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.